تو 2 ماه اول مامان و بابام تو جهتهای مخالف همدیگه حرکت میکردن. یکی تو خونه میمون، اون یکی بیرون میرفت. بابام روی اون صندلی سبزش تو پاتوقش میخوابید و وقتی بیدار میشد خیلی آروم و بی سر و صدا به اتاق خواب میرفت و یواشکی میرفت تو رخت خواب. مامانم بیشتر ملافه ها رو میگرفت و بابام بدون ملافه دراز میکشید. تنش رو محکم گلوله میکرد و جمع میشد، آماده برای از جا پریدن با یه اخطار آنی، آماده برای هر چیزی. بابام صدای خودش رو شنید که به روانا سینگ میگفت من میدونم کی اونو کشته. به پلیس گفتین؟ بله. اونا چی میگن؟ اونا میگن تا این لحظه هیچ چیزی جز سوءظن من اون مرد رو به این جنایت مربوط نمیکنه. روانا در حال فکر کردن گفت سوءظن یه پدر به اندازه الهام یه مادر قوی و موثره. این دفعه موقع لبخند دندوناش معلوم بود. اون تو این محله زندگی میکنه. شما چه کار میخواییم بکنیم؟ بابام با علم این که وقتی این حرفو بزنه چطور به نظر میاد گفت من دارم تمام سرنخ ها رو بررسی میکنم. و به سر من؟ یه سرنخه؟ شاید از اون یکی مرد بیشتر میترسیم. بابام اعتراض کرد. اما من باید یه کاری بکنم. روانا گفت آقای سامه، برگشتیم سر حرف اول خودمون. شما حرفای منو اشتباه تعبیر کردید. من نمیگم با اومدن اینجا کار اشتباهی کردید. این به جای خودش کار درستیه. شما میخواین تو این ماجرا یه نکته تسکین دهنده و ملایم پیدا کنید. جستجوی شما رو به اینجا راهنمایی کرده. این خوبه. من فقط دلواپس این هستم که برای پسر منم خوب است یا نه. قصد اذیت کردنشو ندارم. اسم اون مرد چیه؟ جورج هاروی. این اولین بار بود که این اسمو جز برای لنفنرمن به صدای بلند به زبون آورد. روانا مکسی کرد و وایساد. پشتشو به طرف بابام برگردون. اول جلوی یه پنجره رفت و بعد جلوی اون یکی و پرده ها رو کنار زد. این روشنایی بعد از مدرسه بود که روانا دوست داشت. وقتی ری به طرف بالای خیابون می اومد روانا منتظرش می شد. ری الان میاد، من برای دیدنش میرم. اگه اجازه بدین من باید کت و چکمه هامو بپوشم. مکس کرد و بعد گفت آقای سمن، من دقیقا همون کاری رو میکنم که شما دارین میکنین. با هر کی لازم بشه صحبت میکنم و افراد زیادی اسمشو نمیگم و وقتی مطمئن بشم یه راه مناسب و بی‌دردسر رو پیدا میکنم و اونو میکشم. بابا میتونه صدای روانا رو تو راه رو بشنوه و وقتی کتشو برداشت صدای جیرینگ جیرینگ چوب لباسیای فلزی رو. چند لحظه بعد در باز و بسته شد. باد سردی از بیرون می اومد و بعد تو خیابون یه مادر رو دید که به پسرش خوش آمد می گفت. هیچ کدومشون لبخند نمی زدن. سرشون پایین بود. لباشون حرکت می کرد. ری متوجه شد بابام تو خونه منتظرشه. اوایل من و مامانم فکر می کردیم این فقط سادگی بود که لنفنر منو به عنوان فردی متفاوت با بقیه پلیس مشخص می کرد. اون از مامورای یونیفرم پوش گنده و یغوری که بیشتر وقتا اونو همراهی می کردن ریز نقشتر بود. خصوصیات مشخص کمتری هم داشت. حالتی که بیشتر وقتا به نظر می رسید داره به خودش فکر می کنه. این که وقتی درباره من و اوزا و احوال این پرونده حرف می زد هیچ حرف خنده داری نمی زد یا سعی نمی کرد چیزی به جز جدی باشه. اما لنفنرمن موقعی که با مامانم صحبت میکرد خودش اونطور که بود نشون داد. یه آدم خوشبین. ایمان داشت که قاتل من دستگیر میشه. به مامانم گفت شاید امروز یا فردا نباشه، اما یه روزی اون کار غیر قابل کنترلی میکنه. اصلا نمیشه اونا رو کنترل کرد که عادتاشون رو کنار بذارن. مامانم برای پذیرایی از لنفنرمن تو خونه مونده بود تا بابام از پیش خانواده سینگ برگرده. روی میز اتاق نشیمن مداد شمعی باکلی روی کاغذی که مامانم روی میز پهن کرده بود پخش و پلا بود. باکلی و نیت اونقدر نقاشی کردن که سراشون مثل گلای سنگین و بزرگ شروع به تاب بردن کرد و مامانم اونا رو یکی یکی با دستاش چید و روی کاناپه گذاشت. اونا دو طرف کاناپه در حالی که پاهاشون تقریبا وسط کاناپه به هم چسبیده بود خوابیدن. لنفنرمن اونقدر حالیش بود که با زمزمه‌های آروم صحبت کنه، اما مامانم متوجه شد که اون زیاد بچه‌ها رو دوست نداره. به مامانم نگاه میکرد که بچه ها رو میبرد، اما برای کمک یا اظهار نظر درباره اونا بلند نشد، برعکس پلیسای دیگه که همیشه این کارو میکنن. اونو با بچه هاش میشناسن، هم بچه زنده و هم بچه مرده. مامانم گفت جک میخواد با شما صحبت کنه، اما مطمئنم اونقدر سرتون شلوغه که نمیتونین منتظرش بشین. نه زیاد سرم شلوغ نیست. دیدم یه دسته موی مشکی مامانم از جایی که اونو پشت گوشش زده بود افتاد. اون دسته مو صورتش رو ملوستر کرده بود. میدیدم که لنم به اون نگاه میکنه. مامانم گفت رفته خونه اون ریسینگ بیچاره و موهای افتادش رو دوباره به جای خودش برگردون. لن گفت معذرت میخوام، ما مجبور بودیم ازش سوالاتی بپرسیم. مامان گفت بله، هیچ پسر نوجوانی نمیتونه. نتونست جملهشو بگه. لن هم اونو مجبور نکرد. شواهدش برای اثبات بیگناهیش قطعیه. مامانم از روی اون کاغذ مداد شمعی برداشت. لن فنرمن به مامانم نگاه میکرد که صورتها و سگای بیحال جون میکشید. با کلیر نیت تو خواب صداهای آرومی از خودشون در میآوردن. برادرم به حالت یه جنین جمع شده بود و یه لحظه بعد شستش تو دهنش گذاشت و بمکه. این عادتی بود که مامانم به همه ما گفته بود باید جلوی اون رو بگیریم. حالا مامانم به همچین آرامش سادهی حسودیش میشد. لن بعد از یه سکوت طولانی که طی اون مامانم یه پودل زرد و چیزی که شبیه به یه اسب آبی رنگ به نظرم میرسید که با شوک برقی تحت درمانه کشیده بود، گفت شما منو یاد همسرم میندازید. اونم نمیتونه نقاشی کنه؟ اونم وقتی حرفی برای گفتن نداشت دیگه حرف نمیزد. چند دقیقه دیگه گذشت. توپ زرد خورشید، یه خونه قهوه‌ای که جلوش پر از گل بود، صورتی آبی قرمز. شما فعل گذشته به کار بردین. هر دوی اونا صدای در پارکینگ رو شنیدن. لن گفت اون مدت خیلی کمی بعد از ازدواج ما مرد. باکلی فریاد زد بابایی و از جا پرید، در حالی که نیت و بقیه رو فراموش کرده بود. مامانم گفت متاسفم. لن گفت منم همینطور، به خاطر سوزی واقعا متاسفم. تو راهروی پشتی بابام با صدای بلند و فریادهای شادی و گفتن اکسیژن نفس به باکلی نیت سلام کرد، همونطور که همیشه بعد از یه روز طولانی که دور اونو میگرفتیم به ما میگفت. حتی اگه به نظر دروغ هم میومد، برای برادرم تقویت روحیه بابام زمان مورد علاقه هر روز اون بود. وقتی بابام از اون پشت به طرف اتاق نشیمن میومد، به لنفنرمن خیره شده بود. سری به طرف ظرفشویی برو، حس کردم دارم به مامانم میگم. سری به طرف ظرفشویی برو، یه سوراخ راه آب رو توی زمین نگاه کن، من اون پایین منتظرم. من از این بالا دارم نگاه میکنم. لن اولین کسی بود که وقتی پلیسا فکر میکردن ممکنه من زنده پیدا بشم، عکس منو از مامانم خواسته بود. عکس من تو کیف بغلش توی دست عکس بود، بین عکسای این بچه‌های مرده و غریبه‌ها. یه عکس همسرش هم بود. اگه یه پرونده به نتیجه رسیده بود، تاریخ حل و فصل اون رو پشتش نوشته بود. اگه یه پرونده تو ذهنش، نه تو پرونده‌های رسمی اداره پلیس، هنوز باز مونده بود، پشت عکس خالی بود. پشت عکس من هیچی نبود. پشت عکس همسرش هم هیچی نبود. بابام گفت لن حالت چطوره؟ هالیدی بالا و پایین میرفت و به عقب و جلو وول میخورد تا بابام اونو نوازش کنه. لن گفت شنیدم به دیدار ریسینگ رفتی. مامانم گفت پسرا چرا نمیری تو اتاق باکلی بازی کنین؟ کاراگو فنرمن و بابایی میخوان صحبت کنن. وقتی دوتایی از پله ها بالا می رفتن و هالیدی بین اون دوتا بود، باکلی از نیت پرسید تو اونو می بینی؟ خواهر منه. نیت گفت نه، چند وقت بود رفته بود ولی الان برگشته، مسابقه. و هر ستاشون دوتا پسر و یه سگ بقیه راه پله طولانی و مارپیچ تا بالا مسابقه دادن. هیچ وقت حتی به خودم اجازه نداده بودم که از ته دل آرزوی باکلی رو بکنم. می ترسیدم شاید تصویر منو توی آینه یا در یه بطری ببینه. منم مثل بقیه سعی می کردم ازش مراقبت کنم. به فرانی گفتم اون خیلی کوچولوه. گفت فکر می کنی دوستای خیالی از کجا میان؟ دو تا پسرها چند دقیقه زیر نقش برجسته قاب گرفته یه گور که بیرون اتاق مامان و بابام بود نشستن. مامانم برامون تعریف کرده بود که وقتی تو ماه عسلشون خواسته بود یه چیزایی به دیوار آویزون کنن، خانم محسنی که اونجا باهاش آشنا شده بودن به اونا یاد داده بود چطوری نقش برجسته گورها رو درست کنن. از 10 سالگی من به بعد بیشتر نقش برجسته ها تو زیر زمین انبار شده بود. جاهای خالی روی دیوارامون با طرح‌های گرافیکی پر شده بود که بچه‌ها بپسندن. اما من و لینزی نقش برجسته گورها رو دوست داشتیم، به خصوص اون یکی که اون روز بعد از ظهر باکلی و نیت زیرش نشسته بودن. من و لینزی زیر اون یکی روی زمین دراز میکشیدیم. من وانمود میکردم شوالیه‌ای هستم که تو اون تصویره و هالیدی سگ وفادار من میشد که پاهاشو زیرش جمع کرده بود. لینزی همسری میشد که بعد از اون شوالیه مرده باقی میمون. این بازی همیشه با هر خنده ما تموم میشد و فرقی نمیکرد اولش چقدر جدی و رسمی شروع میشد. لیزی به شوالیه مرده میگفت که یه همسر باید به زندگی ادامه بده و اینکه اون نمیتونه برای تمام عمرش به وسیله این مردی که توی زمان متوقف شده گرفتار بشه. من معمولا جنجالی و مثل دیوونه ها بازی میکردم، اما هیچ وقت زیاد طول نمیکشید. آخر سر اون در مورد عشق جدیدش برای من توضیح میداد، قصاب چاقی که بهترین قسمت های گوشت رو به اون میده، یا اون آهنگر زبر و زرنگ که قلابای اونو میساخت. همسر شوالیه میگفت ای شوالیه، شما مرده اید و زمان در گذر است. باکلی گفت دیشب اومد و صورت منو بوسید. این کارو نکرد. بوسید؟ واقعا؟ آره. به مامانت گفتی؟ باکلی گفت این یه رازه. سوزی به من گفت هنوز آماده نیست با اونو حرف بزنه. میخوای یه چیز دیگه بهت نشون بدم؟ نیت گفت معلومه. هر دوی اونا بلند شدن و به اون طرف خونه که مخصوص بچه ها بود رفتن و هالیدی زیر اون نقش برجسته گور در حال خواب رها کردن. باکلی گفت بیا ببین. اونا تو اتاق من رفتن. لینزی عکس مامانم رو برداشته بود. بعد از تجدید نظر برای برداشتن سنجاق سینه هیپی دیپی میگوید عشق من هم اومد. نیچ گفت اینجا اتاق سوزیه. باکلی انگشتش روی لباش گذاشته بود. دیده بود که وقتی مامان این کارو میکرد از ما میخواست ساکت باشیم. و حالا باکلی اینو از نیت میخواست. خودشو با شکم روی کف اتاق انداخت و با اشاره به نیت حالی کرد که دنبالش بره. و وقتی راهشونو برای رسیدن به مخفیگاه زیر تختی به هم ریخته و خاکالود من باز میکردن، مثل هالیدی بولبول میزدن. تو پارچه طرف پایینی فنرهای زیر تختم یه سوراخ بود که توشو پر از چیزایی کرده بودم که نمیخواستم هیچ کس دیگه ببینه. من مجبور بودم به خاطر هالیدی از اونا مراقبت کنم، وگرنه روی اونا پنجه میکشید و سعی میکرد تا اون وسایلو باز کنه. دقیقاً همین اتفاق 24 ساعت بعد از گم شدن من افتاد. بابا و مامانم اتاق منو گشتن تا شاید یادداشت توضیح پیدا کنن و بعد درو باز گذاشتن. هالیدی آب نبات شیرین بیانی رو که اونجا نگه می‌داشتم با خودش برد. چیزایی که زیر تختم قایم کرده بودم ریخته و پاشیده شده بودن و فقط یکی از اونا رو باکلی و نیت تونستن بشناسن. باکلی یه دستمال کهنه بابامو باز کرد که توش یه سرشاخه کوچیک لکه‌دار و خونی بود. پارسال وقتی باکلی 3 سالش بود اونو قورت داده بود. نیت و باکلی تو حیاط خلوت سنگای کوچولو رو دماغاشون می‌ذاشتن و باکلی زیر درخت بلوط یه شاخه کوچیک پیدا کرد. همونجا که مامانم یه تناب بس کرده بود. باکلی اون چوبو مثل سیگار به لبش گذاشت. از بالای بام پنجره اتاق خوابم اونو می‌دیدم. اونجا نشسته بودم و ناخونای پامو با لاک کلاریسا لاک می‌زدم و مجله 17 رو می‌خوندم. همیشه وظیفه من بود که از باکلی مراقبت کنم. کسی فکر نمی‌کرد لینزی هم به اندازه کافی بزرگ شده. تازه اعتقاد داشتن که لینزی یه مغز در حال جوانه زدنه، که یعنی باید برای انجام کارهای مثل وقت صرف کردن تو اون بعد از ظهر تابستون برای طراحی تصویرهای دقیق و کامل چشمی یه مگس روی کاغذ گرافیکی با جعبه مداد رنگی 130 رنگش آزاد باشه. با اینکه تابستون بود، هوای بیرون خیلی گرم نبود و من می‌خواستم دوران حبسم تو خونه رو با خوشگل کردن خودم بگذرونم. صبح‌ها با دوش گرفتن، شامپو زدن و حمام بخار گرفتن شروع کردم. روی پشت بام تو قسمتی که نزدیک اتاقم بود لاک می‌زدم و ناخن‌هامو با هوای آزاد خشک می‌کردم. وقتی یه مگس روی فرچه لاک نشست، دو لایه از اون لاک رو روی ناخن‌هام زده بودم. شنیدم که باکلی صداهای عجیب غریبی از خودش در میاره و من با گوشه چشم به اون مگس نگاه میکردم تا سعی کنم تمام رب دایره های چشماشو که لینزی توی خونه اونا رو رنگ میکرد تشخیص بدم. یه نسیم بلند شد و چتری های منو جلوی ماهی پرپشتم فوت کرد. نیت فریاد میکشید سوزی سوزی. به پایین نگاه کردم تا باکلی رو که روی زمین افتاده بود ببینم. هر وقت با حالی درباره عملیات نجات صحبت می‌کردیم، اون روزو براش تعریف می‌کردم. معتقد بودم که این امکان داره. حالی اعتقاد نداشت. باهامو اینور اونور تاب دادم و تقلا کردم که از پنجره باز اتاقم بالا برم. یه پامو روی چهارپایه میز چرخیاتی گذاشتم و بلافاصله اون یکی رو جلوی اون روی قالی چین خورده گذاشتم و بعد روی زانوام پایین اومدم و مثل یه ورزشکار از روی حائلا پایین پریدم. دویدم تو حال و با اینکه برای ما قدغن شده بود از روی نرده ها سر خوردم و پایین رفتم. لینزی رو صدا کردم. بعد از خیرش گذاشتم. از ایوان سرپوشیده به حیاط خلوت دویدم و از وسط ایوان به طرف درخت بلوط پریدم. نفس باکلی بند اومده بود. بدنش به رعشه افتاده بود. به کمک نیت اونو بردم توی پارکینگ که ماشین ماستنگ عزیز و با ارزش بابام اونجا بود. وقتی بابا و مامانم رانندگی میکردن به اونا نگاه میکردم و مامانم به من نشون داده بود که چطوری یه ماشین رو با دنده عقب از پارک بیرون بیارم. باکری رو روی صندلی عقب گذاشتم و کلیا رو از توی گلدونای سفالی بلا استفاده که بابام اونجا قایم میکرد قاپیدم. تمام راه تا بیمارستان رو با سرعت بیش از حد رانندگی کردم. مانع اورژانس رو خراب کردم، اما به نظر میرسید هیچ کس اهمیت نمیده. اگه اون اونجا نبود پسر کوچولوتون رو از دست میدادین. مامان بزرگ لین پیش بینی کرده بود که من زندگی طولانی در پیش دارم، چون زندگی برادرم رو نجات دادم. طبق معمول مادر بزرگ لین در اشتباه بود. وای خدای من، نیت در حال اینو گفت که اون شاخه کوچولو رو تو دستش نگه داشته بود و تعجب کرده بود که چطور خون قرمز در اثر مرور زمان تبدیل به سیاه شده. باکلی گفت آره، با یادآوری اون حالت تهوع بهش دست داد. چقدر عذاب کشیده بود. صورت بزرگترا وقتی که اون روی تخت بزرگ بیمارستان بود و دورشو گرفته بودن چقدر تغییر کرده بود. باکلی فقط یه بار دیگه اونا رو با اون جدیت دیده بود. اما تو بیمارستان اول چشمای اونا غمگین شده بود و بعد دیگه اونطور نبود. اون چشما که دوباره میتونستن باکلی رو تو خودشون بگیرن غرق نور و آرامش شدن. حالا چشمای بابا و مامان ما سرد و بیروح شده بودن و دیگه به حالت اول خودشون بر نگشتن. من اون روز تو بهشت احساس ضعف کردم. تو راه برگشت به امارت کلاه فرنگی تلو تلو میخوردم و چشمام میسوخت. هوا تاریک بود و روبروی جایی که من وایسادم یه ساختمون خیلی بزرگ بود که من اصلا تا به حال توش نرفته بودم. وقتی کوچیک بودم کتابای جیمز و هلوی قولپیکر رو خونده بودم. اون ساختمون مثل خونه خاله های جیمز به نظر می اومد. خیلی بزرگ و تاریک و سنتی و قدیمی. یه راه باریک مخصوص بیوه ها داشت. وقتی چشمام به تاریکی عادت کرد یه لحظه فکر کردم یه ردیف زن دیدم که روی اون راه باریک وایسادن و راهو به من نشون میدن. اما یه لحظه بعد یه طور دیگه ای دیدم. کلاغا صف بسته بودن و شاخهای کوچیک کج و کوله رو با منقارشون نگه داشته بودن. وقتی وایسادم تا به خونه دوپلکس برگردم پرواز کردن و دنبال من اومدن. واقعا برادرم یه جوری منو دیده بود یا فقط دروغای قشنگ یه پسر بچه کوچولو رو میگفت؟ آقای هاروی 3 ماه تمام خواب ساختمونا رو میدید. یه قسمت از یوگسلاوی رو میدید که اقامتگاه‌های با بام نیپوش بالای پایه‌های هوایی قرار داشتن و به هجوم سیلابایی از زیرشون راه میدادن. بالای سرش آسمونای آبی بود. در امتداد آبدره‌ها و تو دره گمشده نروژ کلیسای ساخته شده از چوبای خراتی شده ای رو میدید که الوارای اونا به دست قایق‌سازای وایکینگ خم شده بود. اجدها و قهرمانای محلی ساخته شده از چوب. اما یه ساختمون از شهر بولوگدا بود که خیلی خوابش رو میدید. کلیسای عید تجلی. و این خواب، خواب مورد علاقش همون بود. که شب کشتن من و شبای بعدی تا خوابای دیگرش هم برگشتم. خوابای ناآروم خواب زنها و بچه ها. تمام راه برگشت به زمانی که آقای هاروی تو دستای مادرش بود و به یه میز پوشیده از تیکه‌های شیشه رنگ خیره بود و می‌دیدم. پدرش اونا رو بر اساس شکل، اندازه، ضخامت و وزن جدا می‌کرد. چشمای جواهرشناس پدرش برای پیدا کردن نقص‌ها و ترک‌ها هر نمونه رو به دقت نگاه می‌کرد و جورج هاروی حواسش رو به تنها جواهر آویزون از گردن مادرش جمع می‌کرد. یه قطعه بیزی شکل بزرگ از کهربا با قاب نقره که توش یه مگس درسته و کامل قرار داشت. وقتی آقای هاروی کوچیک بود تمام حرفی که میگفت ساختمون ساز بود. بعد از یه مدتی دیگه جواب سوال پدرت چه کار است رو نداد. چطور میتونست بگه که پدرش تو بیابون کار میکنه و از شیشه شکسته ها و چوب کهنه آلونک میسازه؟ صحبتای اون در این مورد بود که چه چیزی یه ساختمون رو خوب میکنه و اینکه چطور مطمئن بشین چیزایی که میسازین دوام داشته باشه. به همین دلیل بود که وقتی اون خوابای ناآروم برمیگشتن آقای هاروی دفتر طراحی پدرش رو تماشا میکرد. خودش رو تو تصویرهای مکانها و دنیاهای دیگه غرق میکرد و سعی میکرد چیزی رو که دوست نداره دوست داشته باشه. بعد کم کم خوابایی از مادرش میدید. موقعی که برای آخرین بار اونو دیده بود در حال دویدن توی مزرعه کنار جاده، سر تا پا سفید پوشیده بود. شلوار سفید و بلوز یقه قایقی تنگ و سفید. و پدر و مادرش برای آخرین بار خارج از تراس یا کانسیکوئنسز تو نیومکزیکو با هم دعوا کرده بودن. پدرش به زور مادرش از ماشین بیرون انداخت. جورج هاروی آروم مثل سنگ روی صندلی عقب ماشین نشسته بود با چشمای باز. بیشتر از یه سنگ نترسیده بود و همه چیزو تماشا میکرد، همونطور که تا اون موقع هر کاری که اونا انجام میدادن نگاه میکرد با حرکت آهسته. مادرش بدون توقف دویده بود. بدن سفیدش باریک و نحیف و در حال محو شدن بود، در حالی که پسرش گردنبند کهربایی مادرشو که خودش برای دادن به پسرش از گردنش پاره کرد دو دستی چسبیده بود. باباش مراقب جاده بود. گفت: پسرم، اون رفته و دیگه بر نمیگرده. شب قبل از مراسم یادبود من، مامان بزرگم با دم و دستگاه همیشگیش وارد شد. دوستش از فرودگاه یه لیموزین کرایه کنه و در حالی که قورت قورت شامپاین میخوره رانندگی کنه و چیزی که خودش به اون جونور گنده و معرکه میگفت تنش باشه، یه پوست مینک دست دوم که از بازار کلیسا خریده بود. وقتی تصمیم گرفته بود تو مجلس ترحیم من باشه، بابا و مامانم زیاد تعارفش نکرده بودن. اواخر ژانویه مدیر کدن این ایده رو مطرح کرده بود. گفته بود این برای بچه‌های شما و همه دانش آموزان مدرسه مفید خواهد بود. آقای کدن متعهد شده بود مراسم رو تو کلیسای ما برگزار کنه. بابا و مامانم موقع جواب مثبت دادن به موارد پیشنهادی اون مثل خوابگردا بودن و در مورد گلها یا سخنرانها سرشون رو به علامت تصدیق تکون میدادن. وقتی مامانم پشت تلفن اینو به مامان بزرگم گفت، با شنیدن کلمات منم میام از تعجب خشکی زد. اما مامان، تو مجبور نیستی. طرف مامان بزرگم سکوت شد. بعد گفت: ابیگیل، این مجلس ترحیم سوزیه. مامان بزرگم مامانم با اصرارش روی پوشیدن خزهای کهنش تو پیاده روی های دوروبر بلوک و یه بار که با آرایش غلیظ به مهمونی بلوک رفت خجالت زده کرده بود. از مامانم سوالایی کرده بود تا بدون هر کسی کی هست، مامانم توی خونش رو دیده یا نه، شوهر برای تامین زندگی چه کار میکنه و چه ماشینی دارن. اون یه فهرست تمام و کمال از همسایه‌ها درست کرد. حالا میفهمم که اون راهی بود برای بهتر شناختن دخترش. یه حرکت نسنجیده، یه رقص غم‌انگیز و بی‌همراه. مامان بزرگم وقتی تو ایوان جلویی به بابا و مامانم نزدیک میشد گفت: جکی، ما به مشروبای قوی احتیاج داریم. بعد چشمش به لیزی افتاد که یواشکی از پله‌ها بالا رفت تا قبل از اون دیدار اجباری چند دقیقه بیشتر وقت داشته باشه. مامان بزرگ لین گفت: بچه‌ها از من بدشون میاد. لبخند روی لباش خوش شد. دندوناش کامل و سفید بودن. مامانم گفت: مادر. و من دلم می‌خواست توی اون چشمای دریایی پر از مصیبت شیرجه بزنم. مطمئنم لینزی فقط میخواد سر و وضعشو درست کنه. مامان بزرگم گفت: یه کار غیر ممکن تو این خونه. بابام گفت: لین، این خونه با آخرین باری که اینجا بودی فرق کرده. یه نوشیدنی برات میارم، اما ازت میخوام به این وضعیت احترام بذاری. مامان بزرگم گفت: جک، هنوزم خیلی ماهی. مامانم کت مامان بزرگم رو گرفت. هالیدی درست لحظه‌ای که باتری از محل نگهبانش پشت پنجره طبقه بالا داد زد: مامان بزرگه، تو پاتوق بابام زندانی شده بود. هالیدی درست لحظه‌ای که باتری از محل نگهبانش پشت پنجره طبقه بالا داد زد: مامان بزرگه، تو پاتوق بابام زندانی شده بود. برادرم به نیچ یا هر کسی که حرفشو میشنید پوز داد که مامان بزرگم بزرگترین ماشینای تمام دنیا رو داره. مامانم گفت: خیلی قشنگ شدی. موقعی که بابام تا جایی رفت که دیگه صدای اونا رو نمیشنید، مامان بزرگم گفت: جک چطوره؟ همه ما داریم قبول میکنیم و کنار میاییم، اما تحملش خیلی سخته. هنوز درباره اون مردی که این کارو کرده حرف میزنه؟ بله، هنوز همین فکر رو میکنه. مامان بزرگم گفت: میدونی شما باید شکایت کنید؟ به جز پلیس هنوز به هیچ کس نگفته. چیزی که اونو نتونستن ببینن این بود که خواهرم بالاتر از اونو روی پله نشسته بود و جک نباید این کارو بکنه. من درک میکنم که اون باید یه نفر رو مقصر بدونه، اما بابام در حالی که از آشپزخونه به راه رو برمیگشت گفت: لین، 7 و 7 یا مارتینی، خودت چی میخوری؟ بابام گفت: حقیقتش من این روزا مشروب نمیخورم. خب این مشکل خودته، من راهو بلدم، احتیاجی نیست کسی به من بگه لیکور کجاست. مامان بزرگم بدون اون جونور گنده و معرکش مثل چوب خشک بود. گرسنگی کشیدن روشی بود که وقتی من 11 سالم بود به من توصیه کرد. عزیزم، تو باید قبل از اینکه چربی برای مدت‌های طولانی بدنتو بگیره به خودت گرسنگی بدی. چربی دوران بچگی فقط یه راه دیگه است برای گفتن اینکه یه نفر زشته. اونو مامانم سر اینکه من به اندازه کافی برای مصرف بنزدراین ناجی شخصی خودش اونطوری که اون میگفت بزرگ شدم یا نه با هم دعوا کرده بودن. من به دخترت ناجی شخصی خودم رو معرفی میکنم و تو اونو محروم میکنی؟ وقتی من زنده بودم هر کاری مامان بزرگم میکرد بد بود، اما اون روز که با لیموزون کرایه‌ایش از راه رسید در خونه ما رو باز کرد و آروم وارد شد، یه اتفاق عجیب افتاد. با تمام زیورآلات زنندش نور و روشنایی رو به اون خونه برگردوند.